بسم الله الرحمن الرحیم. لأن الموجبة المهملة المعدولة المهمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع. بحث امروز دنباله کلام ابن مالک است و هنوز از یک قسمت مثال اون فارغ نشدیم. مثالی که مورد بحث ما بوده، مثال کل انسان لم یقم هست که فشرده و خلاصه و چکیده بحث دیروز را تکرار کنیم تا آمادگی برای بحث امروز باشد. ابن مالک می گفت قبل از آمدن کل، انسان لم یقم قضیه مهمله معدولت المحمول است و از اونجا که هر قضیه مهمله ای در حکم جزئیه است، پس معنی انسان لم یقم این است که بعضی از افراد انسان نایستاده اند. بعد از آمدن کل نیز اگر همین معنی باشد، یعنی سالبه جزئیه، تأسیس نخواهد بود بلکه تأکید است و تأکید سزاوار کلام خوب و کلام مفید نیست. پس کل انسان لم یقم معنای سلب کلی می دهد و به عبارت او معنی عموم سلب می دهد. این چکیده ی حرف ابن مالک. مصنف اینجا یک عبارتی دارد که میگوید موجبه مهمله معدولت المحمول در قوه سالبه جزئیه است. این رو ما میدانیم که اگر قضیه موجبه باشد و مهمله باشد و معدولت المحمول باشد، در حکم سالبه جزئیه است. الانم براتون عرض کردم مثل انسان لم یقم. یک عبارتی شارح اضافه کرده، گفته فی قوت سالبت الجزئیت عند وجود الموضوع. ببینیم این عبارت رو چرا اضافه کرده؟ عند وجود الموضوع این برای چیه؟ قضیه مهمله در حکم سالبه جزئیه هست، در حکم سالبه جزئیه عند وجود الموضوع. اینه چرا اضافه کرد؟ حالا بحث ما سر این نکته است، خوب دقت کنید. یعنی میخواییم الان این عبارت رو بشکافیم، قیدی که شارح آورده این قید رو بیان کنیم، معلوم کنیم که برای چی آورده، علتش، فلسفهش چی بوده که این قید رو آورده. الان تو اینجا هستیم، ما گم نکنید. مطلب و معنا و کلام ابن مالک روشن شد، حالا اینجا میخوایم این رو بیان کنیم. جواب این مطلب، یعنی جواب که بحث مقدمی هست، یعنی مقدمی باید بچینیم تا این قید شارح روشن بشه. مقدم این است که قضیه موجبه همیشه ممکن است از دو حالت خارج نباشد. گاهی موجبه موضوعش محقق است و گاهی هم قضیه سالبه هست. اگر سالبه باشه که بهش موجبه نمیگیم، این روشنه. مثل بعض الانسان لیس به انسان، اگر قضیه موجبه باشد همیشه باید موضوعش موجود باشد. پس موجبه ای نخواهیم داشت که بی موضوع باشه. اگر بگوییم ال انسان و حیوان، انسان باید باشد تا حیوان رو بر او حمل کنیم، هم در لفظ، هم در ذهن، هم در خارج. قضیه سالبه دو احتمال داره. سالبه گاهی منتفی به انتفاع موضوع است و گاهی منتفی به انتفاع موضوع نیست. پس این که میگیم قضیه سالبه یعنی چه؟ یعنی چون موضوع نداره سالبه هست؟ یا سالبه که میگیم یعنی سالبه به انتفاع محمول؟ اصولاً چرا قضیه رو سالبه میگیم؟ سالبه یعنی حرف سلب داره. حرف سلب که میاد محمول رو میبره یا موضوع رو میبره؟ پس سالبه یعنی از سالبت و محمولها. قضیه سالبه به اعتبار اینکه محمولش از موضوعش جدا شده، سلب شده، میگن سالبه. پس اینه بدونیم. همین قضیه سالبه ای که به اعتبار انتفاع محمول به اون سالبه میگویند، گاهی موضوع نداره. در این صورت به قضیه گفته میشه قضیه سالبه به انتفاع موضوع. اونجا که سالبه باشد و موضوع داشته باشد، مثل ابن که لیس به عالم، فرض کنید پسری دارید اما علم ندارد، به یک نفری که دارای پسری هست و علم و سواد نداره، ما به او میگیم ابن که لیس به عالم. اینجا قضیه که هست، موضوع هم داره ولی سالبه هست به انتفاع چی؟ محمول. و جمیع سالبه ها این طورند. اصلا سالبه که میگیم به خاطر همینی که محمول نداره. قسم دیگر سالبه اینه که علاوه بر این که محمول نداره، اصلا موضوع هم نداره، هیچی نداره، نه محمول داره نه موضوع داره. یعنی موضوع خارجی نداره، اما موضوعی که در لفظ آمده یا در ذهن تصور شده همچین موضوعی داره. این مثل چی؟ مثل این که میگوییم لیسل انقاء و یتیر، یا لیسل انقاء و بطائر. انقاء که نمی پرد. الان این قضیه که سالبه هست به انتفاع، به اعتبار اینه که محمول از موضوع چی شده؟ جدا شده. یعنی انقاء پرنده نیست، نه اینکه پرنده نیست، یعنی انقاء نمی پره، پرنده هست نمی پره. این سالبه. ولی اینجا موضوع هم نداره، یعنی در خارج، در واقع، آیا اصلا انقاء هست یا نیست؟ انقاء مثل قول بیابانیه، یعنی یه موجود خیالیه. پس عنقایی نیست که بپرد یا نپرد. مثال واضح تر بیارم، همون مثال اول رو میاریم بر اینجا هم تطبیق میکنیم. من به شمایی که ازدواج نکردید و در خوابگاه شماره 2 هستید یا 3 هستید، میگم ابن کل عیسی به عالم. این قضیه البته محمول نداره، این درست. برای شما که این کلام رو میگم، آیا موضوع دارد یا ندارد؟ موضوع نداره. یعنی شما اصلا پسری ندارید تا عالم باشد یا نباشد. شما خودتون حالا پسرید، هنوز مرد نشدید.
در این صورت حسنم در برسر موضوع دردید این لیتر میشه.
بعد از این همه حرف ها لیلی نر بود یا ماده؟ من این همه مقدمه چینی کردم برای که شما این اشکال رو نکنید و امثال شما. ببینید، نگفتیم این قضیه سالبه در واقع محمول رو از موضوع جدا میکنه و سلب میکنه، درسته؟ در این حالی که این جوره، گاهی فی الواقع، نه در قضیه، نه در لفظ. پس نگید حرف نفع با داخل بر موضوع بشه. گاهی در خارج موضوع هم اصلا نداره، در لفظ داره، ابن که لیس به عالم، ولی در واقع ممکنه که موضوع هم نداشته باشه، که بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. پس حالا خلاصه چی شد حرفای ما؟ حرفای ما این شد که اگر قضیه موجبه باشه، نمیشه که موضوع نداشته باشه، حتما باید موضوع داشته باشه. اما اگر قضیه سالبه باشه، ممکنه موضوع نداشته باشه و محمولم که حتما نداره. نداره یعنی در خارج نداره، یعنی نفیش کردیم. ما داشته خودمون آمدیم چیکار کردیم؟ نفی کردیم. خب حالا که این ما فهمیدیم، اینجا شارح قید عند وجود الموضوع رو برای ای آورد که ما موجبه مهمله معدولت المحمول رو در قوه سالبه منتفی به انتفاع موضوع قرار میدیم یا در قوه سالبه منتفی به انتفاع محمول قرار میدیم؟ کدامش؟ آها، منتفی به انتفاع محمول. احسن. وقتی انسان یک مطلبی رو میگوید و میپذد، بعد میبینه همه جواب محکم میدن، این دلیل میشه برای این که این مطلب خوب جا افتاده، درست شده. پس این که میگه در قوه سالبه جزئیه هست در نزد وجود موضوع، یعنی خیال نکنی که قضیه مهمله در حکم سالبه جزئیه است که اون سالبه منتفی به انتفاع موضوع باشه. نخیر، مهمله در قوه سالبه جزئیه است که اون سالبه منتفی به همون به انتفاع چی باشه؟ محمول باشه و موضوعش موجود باشه. اینه برای این آورده. پس خلاصه قضیه سالبه هم ممکنه منتفی به انتفاع محمول باشه، ممکنه که حتما هست چون سالبه است، منتفی به انتفاع محمول حتما هست، ولی ممکنه منتفی به انتفاع موضوع هم باشه. این قید رو آورد تا سالبه های منتفی به انتفاع موضوع را خارج کنند. پس نکته ها چون تیغ الماس است تیز، گر تو را نبود سپر و پس گریز. سپر در اینجا چیه؟ علم منطق، زیربنای علمی. اگر کسی زیربنای علمی ندارد، در این کتاب نباید شرکت درسی داشته باشد. نکته ها چون تیغ الماس است تیز، گر تو را نبوت سپر و پس گریز. و اینهایی که درس نپخته میخونند و هی تون 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 بالا میرند، عاقبت به این شر گرفتار میشند. یعنی این کتاب های علمی همش طبقه بندی شده. شما تا ادبیات خوب نخوانید، تا منطق خوب نخوانید، اصول رو خوب نمیفهمید، تفسیر رو خوب نمیفهمید، بعد تا اصول خوب نخوانید فقه رو خوب نمیفهمید. چرا؟ البته ممکنه که شما به توضیح مسائل بخونید مسئله گو بشید، اما فقه استنباطی اجتهادی، اگر کسی میخواد اون جور باشه باید تمام اینا رو حفظ باشه تا اون فقه علیه السلام عالی عالی بهش دسترسی پیدا کنه و واقعا بشه گفت که مجتهد کامل، که از قرآن استنباط بکنه و درست استنباط کنه. و اینجاست که سید بحرالعلوم که از فقهای بزرگ است در قصیده‌ای می فرماید: ولیشترت فیه علوم الادبی از ورد الشر بلفظ العربی، کذا اصول الفقه و الرجال و ما بهی یعرف الاستدلال. در علم فقاهت و اجتهاد اولین پایه ادبیات عرب است، پایه دیگر و ما بهی یعرف الاستدلال است. ما بهی یعرف الاستدلال یعنی چه؟ منطق. کذا اصول الفقه و الرجالو، اینها شرط. حالا هی تون 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 نجویده نجویده، این کتاب بخون، اون کتاب بخون، زود بالا برو اون کتاب دیگر بخون، یکم از این بخون، یکم از اون بخون، بعد چی شدی؟ هیچیه، بی سواد. کتاب ها رو دقیق بخونید، خوب بخونید. ای امتحانات هم که میذارن برای اینه که شما خودتون بفهمید که این درسی که خوندید فهمیدید یا نه. یه وقت آدم جهل مرکب داره، میگه بابا فهمیدم، خیلی طولش میده، مطلب روشنه، وقتی پای امتحان میاد مینی گیر افتاده. امتحان برای اینه، امتحان چیز خوبیست، امتحان برای اینه که انسان خودش بفهمه چند مرده حلاجه. این است که شما آقایون اگر میخواید چیزی بشید خوب درس بخونید، دقیق درس بخونید، در فکر تون تون بالا رفتن نباشید، به کمیت فکر نکنید، به کیفیت بپردازید. خب بیش از این دیگه تذکر نمیدیم. این تذکرها به خاطر این است که ما وظیفه داریم بگیم، شما هم انشاءالله گوش کنید و عمل کنید. بله انشاءالله در آخر هم از حدیث بهره‌مند میشیم. خب بعد اینجا باز یک نکته دیگری هم هست، نکته دوم درس امروز ما. پس نکته اول چی بود؟ ایها المستمعون الکرام، بله بحث سالبه به انتفاع موضوع و محمول و اینکه موجبه همیشه موضوعش ثابته و اینکه چرا شارع اند وجود الموضوع رو آورد، همش برگشت به یک مطلب کرد. مطلب رو گم نکنید. مطلب دوم، چرا سالبه رو گفتن در حکم جزئیه، چی ببخشید، چرا مهمله رو، قضیه مهمله رو گفتن در حکم قضیه جزئیه، میخواست بگن در حکم کلیه؟ مگر نه این است که عموم و شمول قضیه کلیه از جزئیه بیشتر است؟ پس مهمله در حکم کلیه باشه. میگیم نه خیر، عموم و شمول جزئیه بیشتر است. چطور؟ هر جایی که قضیه کلیه باشد قضیه جزئیه هم هست، ولی ممکن است در یک جا قضیه جزئیه باشه یا اجزا باشه ولی کل نباشه. پس بین قضیه جزئیه و کلیه عام و خاص مطلق کدامش اعمه؟
جزئیه.
احسن. و هم خیلی ها هستن اصلا معنی این که کدام اعمه کدام اخصه نمی فهمن. قضیه جزئیه اعمه. چرا؟ برای این که قضیه جزئیه هم به تنهایی پیدا میشه یافت میشه هم در ضمن قضیه چی؟ کلیه. پس ما وقتی که یک قضیه مهمله‌ای داشته باشیم اگر این رو در حکم جزئیه قرار بدیم این در همه جا صادق هست، اما اگر در حکم کلیه قرار بدیم آیا در همه جا صادق هست یا نیست؟ در همه جا صادق نیست. اون که همه جا یافت می شود اجزائه. حالا ممکنه این اجزا در ضمن کل باشه و ممکنه در ضمن کل هم نباشه، اما همه جا کل پیدا نمیشه. و برای این که قاعده منطقی باید کلیت داشته باشه یعنی در همه جا صادق باشه، کلیت به معنای این که در همه جا باید صادق باشه، به این دلیل آمدند قضیه سالبه را در حکم جزئیه قرار دادند. پس نسبت بین جزئیه و کلیه را هم گم نکنید. خب این هم یک قسمت از بحث. امروز دیگه بحث جدید نداریم، همین دو مطلب بود و دنباله مطالب هست از نظر عبارات. اگر ما انسان رو به خاطر تنوینش خواسته باشیم سور حساب کنیم، این قضیه از مهمله بودن خارج میشه و جزئیه میشه. پس بنابراین این اشکال شما البته به جا هست، حرف خوبی است، و چون اشکال شما به جا بود یک سوالی از شما میکنم ببینم آیا میتونید جواب بدید یا نه. در منطق برای قضیه مهمله مثالی آوردند و اون مثال این است که مساجد و فی البلد مأموره. چرا مثال به این مساجد آوردند؟ بله، خب جواب هم خوب بود. ببینید منطقیین انقدر حساب دستشون بوده و زیرک که به انسان لم یقم برای قضیه مهمله مثال نیوردن، برای اینکه هرچی نباشه این تنوین داره و ما قبلا هم گفته بودیم که تنوین سور. اینا مثال زدن به مساجد که اولا جمعه و جمع ما فوق الثلاث و عند المنطقیین ما فوق الاثنین رو میفهمونه. حالا ما فوق الاثنین تا کجا؟ همه افرادش معلوم نیست، بعضی افرادش معلوم نیست. یکی. ثانیاً این یک مثالی هست که تنوین نمیپذیره و اگر تنوین میپذیرفت باز هم مهمله نمیشود. و ثالثاً الف و لام هم براش نیوردند، چون یحتمل به اینکه این الف و لام یا استغراق باشه یا الف و لام تعریف باشه که علی ای حالن باز هم سور میشه. پس اون مثالی که اونجا اونها آوردند در اون مثال هم باید خوب دقت کنید. می‌فرماید به علت اینکه موجبه مهمله معدولت المحمول در قوه سالبه جزئیه عند وجود الموضوع است. گفتیم چرا گفت عند وجود الموضوع؟ مثل لم یقم بعض الانسان، به معنای اینکه این دو قضیه با هم چی اند؟ متلازم در صدقند. چرا؟ به علت این که شأن اینه به تحقیق حکم شده در قضیه مهمله به نفی قیام از اون چه که صدق میکنه بر اون چیز انسان. خوب عبارت دقت کنید، از اون چه که کلمه انسان بر او صدق میکنه، کلمه انسان بر او صدق میکنه همه افرادش یا بعضی از افرادش؟ تعیین نکرده ها، آها، بدون در نظر گرفتن، خودش حالا میگه. دقت کنید، اعم از این که بوده باشد تمام افراد یا چی؟ یا بعضش. یعنی چیه؟ یعنی مهمله هست، طبیعی، یعنی افرادش در خارج. و این ما کان و هر کدامش که باشه صدق میکنه نفی قیام از چی؟ از بعض. اگر همه افراد باشه در ضمنش چیه؟ بعضی. اگه بعضی از افراد باشه باز حتما بعض هست. و کلما صدق نفی القیام عن البعض صدق نفی القیام اما صدق علیه الانسان فی الجمله. و هر جا که صدق کنه نفی قیام از بعض، صدق میکنه نفی قیام از اون چه که صادق بوده بر اون چیز انسان تا حدودی. تا حدودی یعنی اون انسانی که نه همه افرادش مشخصه نه بعض الافرادش مشخصه. پس این قضیه در قوه سالبه چیست؟ جزئیه است. ای پس به کجا خورد؟ این به اینجا خورد که چرا مهمله را در قوه جزئیه قرار دادند و در قوه کلیه قرار ندادند. خورد به اون مطلب دومی که ما از خارج برای شما عرض کردیم. مطلب روشنه یا نه؟ خب برگردید به متن. موجبه مهمله معدولت المحمول در قوه سالبه جزئیه است که مستلزم است. بعدش چیه؟ نفی حکم را از بعضی از افراد. فهمیدید متن به کجا خورد؟ المتن یتصل الى المتن. به علت اینکه صدق سالبه جزئیه موجودت الموضوع یا به نفی حکم از هر فرد یا به نفی حکم از بعض الافراد با ثبوت حکم برای بعضی دیگه، یعنی سالبه جزئیه‌ای که موضوعش باشه، باز طالبه به انتفاع موضوع نباشه، یا به نفی حکم از هر فرد یا به نفی حکم از بعضی از افراد با ثبوتش برای بعضی دیگه، و هر کدام که باشه چه نفی حکم از هر فرد یا نفی حکم از بعضی از افراد، کان یلزمها لازم میآید این قضیه سالبه را نفی حکم از بعض الافراد. باز این اشاره به چی داره این عبارت؟ اشاره به همین داره که چرا قضیه مهمله را در حکم جزئیه قرار دادن. رحم الله من فهمه. حالا فهمیدید یا نه؟ این عبارت ها دیگه تکراره، تقریبا تکرار همون نکته ای که از خارج گفتیم. دون کل فرد یعنی سالبه را در حکم چی؟ مهمله را، مهمله را در حکم سالبه کلی قرار ندادن. دون کل فرد یعنی چه؟ یعنی در حکم سالبه کلی قرار ندادن. چرا؟ به جهت جایز بودن این که بوده باشد منفی از بعض و ثابت برای بعض دیگر. یعنی اگر در حکم سالبه کلی قرار می دادیم همه جا صادق نبود، ولی در حکم سالبه جزئی که قرار دادیم همه جا صادق هست و ما نسبت بین کلی و جزئی رو بیان کردیم. کدامش اعم بود؟ کدامش وسیع تر بود؟ جزئی بود. و اذا کان، خب اینا همه مقدمه بود، حالا میخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه چی؟ نتیجه بگیریم که انسان لم یقم بدون کل معناش جزئیه. بعد از آمدن کل اگر معناش جزئی باشه چی میشه؟ تأکید میشه، و تأکید خوب نیست. پس باید کل و انسان لم یقم معناش چی باشه؟ کلی باشه، یعنی سلب کلی باشه. اینه میخواد بیان کنه ها. هر جا کل باشه بعض در ضمنش هست، ما اینجوری میگیم، نه اینکه با کل تصور بعض کنیم. دیگه دقت کنید مطلبش روشنه. و زمانی که بوده باشد لم یقم بدون کل معنایش نفی قیام از بعض الافراد نه از همه فردها. پس اگر بوده باشد بعد دخول الکل ایزن معنایش همچنین، همچنین یعنی چه؟ یعنی نفی قیام از بعض الافراد می باشد کل برای تأکید معنی چی؟ اول. پس واجب است این که هم شود کل بر نفی حکم از چی؟ از کل فرد، تا بوده باشد کل برای تأسیس معنای چی؟ دیگر. چرا این کار رو کنیم؟ ترجیحاً لتأسیس علی تأکید، به خاطر اینکه میخوام ترجیح بدیم تأکید رو، تأسیس رو بر تأکید. روشن شد تا اینجا؟ اینا همه مال چند مثال بود؟ مال یه مثال. اون مثال کدام مثال بود؟ کل انسان لم یقم. حالا حرف آقای ابن مالک رو میخواییم در مثال دوم پیاده کنیم. مثال دومش مختصرتره و عبارت است از لم یقم انسانون. ببینید لم یقم انسانون این چی جور قضیه ای هست؟ مهمله که نیست، سالبه هست، پس میشه سالبه کلیه. سورش چیه؟ لم یقم انسانون سورش چیه؟ این علمای این درس سور رو میشناسن در این قضیه؟ سور دارد، شما نخوردید و ندیدید. نکره در سیاق نفی سورشه. لم یقم انسان یعنی لم یقم کل انسانه. پس خود این قضیه بدون کل معناش سلب چیه؟ کلیه. حالا که کل میاریم، لم یقم انسانون سلب کلی، کلم بیارید میشه چی؟ لم یقم کل انسان. اگر بعد از آمدن کل معناش سلب کلی باشه میشه چی؟ تأکید. پس باید بگیم لم یقم کل انسان معناش چیه؟ سلب جزئی. اینم حرف آقای ابن مالک. فهمیدید اینه؟ این دیگه خیلی طولی نداره. می فرماید و سالبه مهمله، بله، و اما در صورت تأخیر به علت اینکه تأخیر یعنی تأخیر چی؟ تأخیر کل. به علت اینکه در صورت تأخیر قول ما که میگیم لم یقم انسانون، این سالبه مهمله هست، لا صورفیها، سور نداره. شاره هم مثل شما اول میگوید سور نداره. و سالبه مهمله در قوه سالبه چیه؟ کلیه است. چرا در قوه اونه؟ میگیم برای که نکره در سیاق نفیه. پس ابتداءن اندل مبتدعین سور نداره، اما اندل متفکرین چی داره؟ سور داره. اون سالبه کلیه که مقتضیست مر نفی از هر فرد رو، مثل لا شیء من الانسان بقائم، ولما کانه، و چون که بود، این کلام مخالفه با اون چه که در نزد منطقیین من انه، که اون عبارت است از این که مهمله در قوه چیه؟ جزئیه است. بیان کرده این مطلب رو به قول خودش که گفته لورود موضوعها فی سیاق نفی، به خاطر وارد شدن موضوع مهمله در سیاق چی؟ نفی. یعنی که این که ما گفتیم در قوه سالبه کلی است، بدان که خود سالبه کلی است. چرا خود سالبه کلی است؟ چون موضوعش وارد شده در سیاق نفی و همین خودش میشه چی؟ سور. حال کونه نکره، در حالی که این موضوع نکره غیر مصدره به لفظ چیه؟ کله. پس این نکره فایده میده نفی حکم رو از هر فرد، و زمانی که لم یقم انسانونه بدون کل معناش نفی قیام از هر فرد باشه. پس اگر بوده باشد بعد دخول کل ایزن کذالک، بعد از کلم اگر همین طور باشه، یعنی چه؟ می باشد کل برای تأکید معنی اول، پس واجب است که حمل بشه بر نفی قیام از بعض الافراد تا بوده باشد کل برای تأسیس معنای دیگر. و ذالک، و اینکه این حرف رو زدیم به علت اینه که لفظ کل در این مقام فایده نمیده مگر یکی از این دو معنی رو. لفظ کل یا معنای نفی قیام از بعض میده یا نفی قیام از کل میده. پس در نزد انتفاع یکی از این دو معنا ثابت میشه معنای دیگر ضرورتن. یعنی وقتی که دیدین اون معنای دیگر منتفیست، پس معنای دیگرمون، معنای دوممون، اون معنا حاصله و واقعه و موجوده. ولحاصل، این ولحاصل میخواد دیگه نتیجه بحث رو بگه. نتیجه بحث چیه حالا؟ نتیجه بحث اینه که تقدیم بدون کل برای سلب عموم و نفی شموله. مثل چی؟ مثل انسان لم یقم. و تأخیر برای عموم سلب و شمول نفیه. تأخیر مثل چی؟ لم یقم انسانون. پس مراد از این تقدیم و تأخیر کدام تقدیم و تأخیر چیه؟ انسان مسندون الیها. اینجا رو باز با کل اشتباه نکنید. تقدیم انسان بدون لفظ کل اون معنا رو میده و تأخیر این معنا رو میده. پس بعد از دخول کل واجب است که عکس بشه این. عکس بشه این یعنی چه؟ یعنی سلب عموم بشه چی؟ عموم سلب. عموم سلب بشه چی؟ سلب عموم. تا بوده باشد کل برای تأسیس راجح، نه تأکید مرجوح. این تمام کلام ابن مالک، خلاصه فشرده خوب مصنف حالا اشکالی دارد که به اشکال مصنف ان شاء الله تعالی بعداً خواهیم رسید. و اما حدیثی که امروز عنوان می کنیم در رابطه با همون تذکر و نصیحتی بود که توی درس کردیم. قال علی جن علیه السلام فی کتاب شریف نهج البلاغه، من اومع الى متفاوتن خزلت الحیل، من اومع الى متفاوت خزلت الحیل، من اومع الى متفاوت خزلت الحیل، حیل جمع حیله، این حدیث شریف بسیار ارزشمند و عالی است. خوب توجه کنید، مقدمه ای که برای معنا عرض کنم این است که آیا انسان به همه کارها دست بزند خوب است یا نه در یک قسمت کار کند و در اون قسمت فکر کند و تحقیق کند و قدرت علمی پیدا کند، کدامش بهتر است؟ یک مثلی است بین مردم عوام معروف که میگویند یک ده آباد بهتر است از 100 شهر خراب. اگر یک دهی رو آباد کنه انسان و همون رو داشته باشد، بهتر است از اون که شهرهایی در اختیارش باشد و همه خرابه و به هیچ کدامش هم نرسه. امروز مورد ابتلای طلاب علوم است همین حدیثی که ما بحث می‌کنیم، چون در زمان طاغوت شغل طلاب فقط درس بود و این کار دیگری هم نداشتند، همش می‌خوندند و این کتاب‌هایی هم که می‌خوندند البته در جامعه پیاده نمیشد. کتاب قضا میخوندن برای چی در فقه؟ کتاب حدود برای چی میخوندن؟ مگه حد جاری میشد؟ چرا دزدر میگرفتن میبردن تو زندان چلو کبابش میدادن؟ این حدی بود که جاری میشد. کتاب شهادات این چی؟ کتاب سبق و رمایه این چی؟ اینا که اصلا پیاده نمیشد که، اینا همش تو مدرسه ها بحث میشد بین خودشون. این بود که آقایان محصلین همش درس میخوندند و این اگرچه بد بود، علم توی مدرسه بود، در جامعه پیاده نمیشد. در جامعه قانون بلژیک و فرانسه پیاده میشد، نه قانون اسلام. این بد بود، اما یه خوبی داشت و آن این بود که این علما خوب به درس میرسیدند. هر کسی در رشته خودش محقق بود، اهل فکر بود، اهل نظر بود، فقیه در فقاهت، فیلسوف در حکمت و فلسفه و حتی ریاضی و ریاضیدان ها داشتیم، طبیب و اطبا داشتیم. امروز به حمد الله به برکت انقلاب این صدهای شیطانی شکست، علم اسلام در جامعه پیاده میشه. اینه که شغل و اشتغالات زیاده. حالا ما باید چه کنیم؟ ما اگر بخوایم هم طلبه باشیم، هم تو اون ارگان باشیم، هم توی پامونم تو اون ارگان دیگه باشه، یه مقدارم به بسیج کمک کنیم، یه مقدارم مثلا گاهی بریم فلان شهر قضاوت کنیم، یه مقدارم، این اصلا انسان به هیچ کدامش نمیرسه. راه اساسی اینه که بیان دستبندی و طبقه بندی کنند، بگن آقا شما رشته علمیت این، خوب درس بخون ولی 3 سال 4 سال تمام برید دنبال فلان کار، فلان رشته، توی فلان ارگان، شما مخصوص این دسته، شما مخصوص این کار، شما مخصوص این کار، شما مخصوص این که بمانید در حوزه تدریس کنید، شما مخصوص این که بمانید درس خارج رو ادامه بدید، اجتهاد کنید، شما مخصوص این که 1-2 سال درس بخونید، در بسیج تبلیغ کنید، شما مخصوص این که 5 سال درس بخونید، واعظ بشید، منبری بشید. باید این تقسیم بندی بشه، و الا اگر یک نفر بخواد در همه این رشته های علوم تحصیل کنه، در همش هم وارد بشه، تو کارهای اجتماعی هم دخالت کنه، تو کارهای ارگانا هم وارد باشه، از سیاست و از نویسندگی و از مقاله نویسی و روزنامه ها و مجله ها و اینها هم خوب دستی داشته باشه، 2-3 تا زبان خارجی هم بلد باشه که اگه یه وقت رفت کشورهای خارج بتونه تبلیغ کنه. این میشه آش شل قلمکار که به هیچ کدامش نمیرسد. حالا ببینید فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام چقدر جالب، من اومع الی متفاوت، کسی که قصد کنه به کارهای مختلف، چندین رشته، چندین علم، نمیدونم چندین کار، فلانی 7-8-10 تا کار قبول کرده، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. شما ببینید اینایی که 7-8-10 تا کار قبول میکنن به چند تاش میرسن؟ مثل اون مردیه که 4 تا زن داره، به کدامش میرسه؟ خوب که دقت کنی به هیچ کدامش. خب این زنها بچه هم که دارند، خب به کدامش میخواد برسه؟ و از همه بدتر به خودش، به خودش میرسه؟ به خودش هم نمیتونه برسه. اینهایی که چندین کار قبول میکنن، این مشکل براشون پیش میاد، و از این مشکل مشکلتر که زیان به جامعه میخوره، چون این کارها در رابطه با مردمه، به این مردم وقت کارشون باز همه لنگ میشه، نه به اون میرزه، نه به اون، نه به اون، نه به اون. من اومع الی متفاوت، کسی که قصد کنه به کارهای گوناگون، چندین کار و چندین رشته، هم دانشجوه هم طلبه. خب بابا اونجا خودش 30 رشته درس داره، اینجا هم ببین خب درساش چجوریه، یه مصالبه مهمله اند وجود الموضوع رو خواستی تحقیق کنی، نیم ساعت باید رو همین حرف بزنی تا اند وجود الموضوع معلوم بشه. این که نمیشه که. من اومع الی متفاوت خزلت الحیل. امیر المؤمنین میفرماید اینطور کسی که میخواد در همه کار شرکت کنه، حیله ها و تدبیرها به درد نخواهد خورد، و این شخص در آخر مخذول میشه، یعنی از پا در میاد، مغلوب میشه. هر چه که بخواد اینا رو با هم جور کنه، سر تشونه با هم بیاره، جور در نمیاد. پس بنابراین انسان عاقل باید کاری رو قبول کند که در توانشه، و به اندازه ای بپذیرد که میتواند جوابگوی اون کار، اون مسئله، اون علم، اون بحث، اون کتاب، اون رشته باشد. حالا شما آقایونی هم که دارید درس میخونید، تو رشته ای که اومدید خوب درس بخونید و دقت کنید، هی از این کتاب به اون کتاب، از اون علم به اون علم، از این کلاس به اون کلاس، از این رشته به اون رشته نپرید. یک مسیر رو انتخاب بکنید، در اون مسیر کار کنید که انشاءالله بتونید بعد مفید برای جامعه باشید. و صلی الله علی محمد.